داری شبکه های مانند الان، حالا چون موضوع جنگ نرم هست
بله.
بد نیست اشاره کنه،
بله.
هر روز یه ابهام جدید اضافه میکنه، یه سوال جدید اضافه میکنه، یه موضوعی رو مطرح میکنه که بچه های ما هیچ جوابی براش ندارن. و اون وقت ما تازه میخوایم برای این بچه‌ای که این تمام سلولای مغزش گریپاش کرده و نمیتونه همونایی که خورده رو نمیتونه رد بکنه، نمیتونه براش جواب بدیم، تازه میخوام یه چیز جدیدن بهش بگیم،
دیگه نمیره،
اصلا نمیپذیره. اصلا شما وقتی که در مورد جنگ نرم باش حرف بزنید، تو دلش ممکنه خیلی بد و بیران به ما بگه که بابا اینا چی ان، چی دارن میگن، اینا کجا اومدن. ببینید ما راهی نداریم غیر از اینکه یک سری از ارزشامونو یه کمی توش دستکاری بکنیم. یعنی ما باید به جای فرهنگ سخنرانی کردن، باید فرهنگ پرسش و پاسخ و دوباره زنده بکنیم. ببینید شما در صدر اسلام نگاه میکنید، ائمه ما وای میسادن و میگفتن که بپرسید از ما هر سوالی دارید،
پرسش و پاسخ.
بله، یعنی وای میسادن هر کسی هر سوالی که داشت میپرسید، یعنی در واقع اون چرخ دنده ذهنش خالی میشد، سوالشو مطرح میکرد، جواب میگرفت، بلند میشد میرفت، میرفت دنبال زندگیش. ما الان از هر فرصتی برای سخنرانی کردن استفاده میکنیم. شما تو مدارس ببینید، محافل مختلف
متکلم وحده میشه.
آره، مثلا یه نفر رو دعوت میکنن توی دانشگاه، میره پشت میکروفون مثلا 50 دقیقه صحبت میکنه، بعد مجری برنامه میره میگه که خب الان توی 5 دقیقه باقی مونده اگر سوالی دارید بپرسید. خب بعد برای مثلا 500 نفر میخوان توی 5 دقیقه سوالاتشون از این آدمی که 50 دقیقه حرف زده بپرسن. خب شما خودتون رو بذارید جای اون 500 نفر، نمیپذیرن دیگه. یعنی حتی خیلی از اوقات جلسات ما توی دانشگاه به سوت و کف کشیده میشه، علتش همینه. یعنی دیگه خسته شدن از این که میگن آقا ما چقدر بشینیم شما بیاین برای ما حرف بزنین. شما مگه میدونین ما داریم به چی فکر میکنیم؟ فضای فکری ما رو مگه میش شما میدونید که میخواید برای ما سخنرانی کنین؟ ما باید برگردیم به اون موضوع اول. یعنی اولا هر کسی تو هر کجای هر مقام مسئولی، حتی یک امام جماعت تو مسجد خودش، باید اینو قبول بکنه که برگرده به اون سیره اهل بیت. نماز که تمام میشه برگرده به طرف مردم و بگه خب اگه سوالی دارید من آمادم به شما جواب بدم، و اجازه بده که همه مردم سوال بپرسن. ما الان تو خیلی از مساجد شما میرید، اصلا تابو شده که کسی از امام جماعت سوال بپرسه. یعنی پیر مرد ها فوریس اشاره میکنن ساکت ساکت، حاج آقا داره صحبت میکنه. خب این حاج آقا باید به سوالات جواب بده، نه حاج آقا. معلم مدرسه هم همینطور، مدیر مدرسه هم همینطور. خیلی از محافل و جلساتی که ما پی در پی داریم برگزار میکنیم که همدیگر رو داریم اذیت میکنیم به خاطر اینکه چند دقیقه بیشتر صحبت بکنیم، اینا باید یک کمی سفرش جمع و جور بشه. و نکته بعد اینکه بپذیریم طرف مقابل ممکنه نظرات مخالف ما داشته باشه، ما به تحمل بکنیم شنیدن نظر مخالف، و اینو باید از یه جا شروع بکنیم. نسل جوان پرخاشگر داره میشه به خاطر همین. یعنی به محض اینکه شروع میکنه یه سوالاتی که داره میپرسه که طبیعتا ممکنه با ذهنیت ما مخالف باشه، فوری برافروخته میشیم، فوری صحبت از گمراهی و شما کی این حرفا رو یاد تو داده. یا یه سکانسی بود تو اون سریال بو علی سینا، اون وقتی بو علی سینا یه طفلی بود از اون سوال میکرد، بعد طرف گفت اینو بگیریدش، این داره کفر میگه. میخوام بگم که باید برگردیم و یه سری اخلاقیات خودمون رو اصلاح بکنیم، بپذیریم که جامعه جدید، نسل جدید سوالات زیادی داره و باید جواب بده.
خب الان توی حالا من دوباره برمیگردم به اون سوالم که این جنگ نرم رو ما کجا بفهم که الان توی جبهه جنگ نرم افتادیم یا نیفتادیم؟ میدونی چی میگم؟ میخوام بدونم که آقا من اگر بدونم که دارم در یک جنگ قرار گرفتم، خب حالا ما اصطلاحا یعنی چیزی که با توجه به اون تعریفی که شما ابتدای برنامه دادید من حرفم هستا، من اول بدونم که توی این موقع قرار گرفتم، بعد میخوام راهکارش رو بگیم که حالا بگیم نقش رسانه توی این اتفاق چیه. خب اول یه آگاه سازی، یک شفاف سازی در این خصوص بکنیم که بدونیم آقا ما الان توی این موضوع قرار داریم و بعدش بیایم یک راهکاری بدیم.
ببین من خیال شما رو راحت بکنم، وقتی که تهران هواش آلوده میشه کی میتونه ادعا بکنه بگه تو خونه من آلودگی وجود نداره؟ جنگ نرم در اتمسفر شهرهای ما وجود داره.
آها.
یعنی من استاد دانشگاه جناب آقای دکتر مهدی زاده حضرت عالی همگی ما در معرض این جنگ نرم قرار داره. و این جنگ نرم شما فکر نکنید فقط دشمن داره اینا رو شلیک میکنه، ما داریم دریافت، ما هم داریم میزنیم،
دو طرف هست
بس. کاملا دو طرف هست. یعنی فرهنگ استکبار ستیزی رو ما پمپاژ کردیم به دنیا. هیمنه استکبار از طرف جغرافیای ما به دنیا مخابره شد و الان شما دارید میبینید در اقصا نقاط دنیا انواع و اقسام جنبش های آزاد. خب این نتیجه همون جنگ نرمیه که ما هم داریم میزنیم.
بلد.
یعنی همینطور که داریم دریافت میکنیم ما هم داریم شلیک میکنیم،
رفت و برگشت،
کاملا رفت و برگشته. فقط به رسمیت شناختنش مهمه.
آها.
یعنی ما باید بپذیریم که این جنگ وجود داره. اگه پذیرفتیم که این جنگ وجود داره و جدی گرفتیم، بعد میشینیم چاره سازی میکنیم. اولین گامش اینه که ما بهتریناونو در این خط مقدم استفاده کنیم.
آها.
نه اصطلاحاً گیجترین و خرفترین آدما رو بچینیم در خط مقدم، بگیم شما دیدبانی کنید، شما بزنید، شما دفاع بکنید از حریم ما، شما در جنگ نرم فرمانده هستید. نه خیر، فرمانده جنگ نرم باید یه ویژگی‌ای داشته باشه، باید از بین نخبگان انتخاب شده باشه، باید دردمند باشه، باید فضای دنیا رو بشناسه، باید رسانه ها رو بشناسه، تکنیک ها رو بدونه، تاکتیک ها رو بدونه تا بتونه فضای جنگ نرم رو رهبری بکنه.
روی صحبت شما این هستش که ساده از کنارش نگذریم و اینطور نگاه نکنیم که موضوع خیلی سخت و
دم
دستی نیست.
اصلا اینجور نیست.
خیلی هم مهمه، خیلی هم کلیدی است و واقعا تخصص میخواد توی این جبهه و توی این جنگ پیروز شد. اما جناب دکتر مهدی‌زاده، شما تو بخش قبلی صحبت هاتون و خصوص رسانه صحبت کردید و گفتید که حتما توی این برنامه اشاره بکنیم، بیشتر رسانه رو باز بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. حالا میخوام اون موضوعی که تو ذهنتون بود و میخواستیم پیرامون صحبت بکنیم رو بفرمایید.
بله، ببینید ما وقتی میخواییم سواری دوچرخم که بشیم، سواری موتورم که بشیم، باید بدونیم چطوری کار میکنه.
بله.
یعنی اگر از نحوه عمل کرده اون وسیله نقلیه اطلاع نداشته باشیم، ممکنه اون وسیله که میتونه ما رو به مقصد برسونه ما رو میتونه از بین ببره.
من
اولین مسئله که شاید وجود داره، حالا آقای دکتر یه نکته گفته در مورد پرسش و پاسخ و روحی پرسشگری و حفظ این روحی تو جامعه، من میخوام یه چیزی بهش اضافه کنم، اونم روحی تفکر. جامعه‌ای که اهل فکر کردنه و نه خیال کردن، جامعه‌ای که میتونه فکر بکنه، این جامعه ایمنه. حالا این فکر کردن رو ما چطوری میتونیم ببینیم؟ یکیش اینه که ما نه بدبین باشیم نه خوشبین باشیم، ما واقع بین باشیم. حالا آقای دکتر یه نکته گفتن در مورد که دو گروه تو جامعه هست، هر کی تو دنیای خودشه. حالا من نمیخوام خیلی نامم ببرم، ولی سر انتخابات میگفتن که فلانی رأی ورده تو فلان پیام رسان، فلانی رأی ورده تو پیام رسان، فلانی رأی، ولی تو واقعی که دیگه رأی ورد. یعنی تو دنیای رسانه‌ها واقعا افراد غرق انقدر میشن که من الان دیدم یه خبری چند وقت پیش زده بود که سلسله نصرت زنده است. شما اشتباه میکنید، تو الان همچنان تو بعضی شبکه های اجتماعی ما ست حسن نصرالله همچنان زنده است و الان یه جور پنهان شده. خب این دنیاهای متفاوت تو هر شکلش، اگر ما آدمهایی داشتیم که قدرت تفکر قوی داشتن، تو مواجهه با هر حرفی اون حرفو میخواد از معلمش دریافت کنه، از امام جماعت مسجدش دریافت کنه، میخواد از رادیو بی بی سی دریافت کنه، قوه تفکرش رو با تقویت کنه. این قوه تفکر البته یکی از روشاش روش پرسش پاسخ. اما یه نکته که وجود داره، من میخوام اجازه بخوام که به جای کلمه جنگ نرم، کلمه قدرت نرم به کار ببرم. همه کشور و همه آدم کنار هم که هستن برای اینکه موقعیت خودشون حفظ کنن، اعمال قدرت به هم میکنن. یه تعبیری هست جنگ، به اصطلاح میگن جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی. کشور رو به این رسیدن که لزوما با توپ و تانک نمیتونن بجنگن. شما تو همین ماجرای غزه و رژیم صهیونیست دیدید، حتی لبنان تو جنگی که داشت، اینها فقط موشک و به اصطلاح چه میدونم هواپیما نداشتن، همه اینا بخش رسانه‌ای داشتن و تأکید داشتن در کنار هر ضربه‌ای که می‌زنن پیوست رسانه‌ای داشته باشن، چون رسیدن که من اگر بخوام دشمنم ضربه بزنم باید پیوست رسانه‌ای داشته باشم تا بگم چطوری زدم تو رو، و اگر ضربه خوردم خودم بری کنم از خطاهایی که ممکنه باشه. ما دیدیم تو بعضی از اتفاقاتی که ایران رقم زد علیه رژیم صهیونیستی یا مثلا توی پایگاه آمریکا، اینا اصلا اجازه نشر خبر ندادن چون میدانستن که لزوما اون موشک ضربه نداره و درد نداره، اون انعکاس خبری اثرات بیشتری داره. ما باید چه مسئولینمون چه مردممون به این سطح سواد رسانه‌ای برسیم. سواد رسانه‌ای قبول بکنیم که هیچ رسانه‌ای محض رضای خود موش نمیگیره، همین رسانه‌ها وابسته به یک نظام فکری دارن حرف میزنن و ما باید با یه شناخت و آگاهی اینو بتونیم تحلیل کنیم. رسانه‌ها چطوری کار میکنن، بازنمایی میکنن، اخبار منتشر میکنن، چه میکنن؟ ما وقتی به سازوکار رسانه آگاه نباشیم، اون تولید کننده خبر ما، اون تولید کننده محتوای مذهبی ما هم بد تولید میکنه، مصرف کننده ما هم بد مصرف میکنه. بسیار از اخبار جعلی که امروز منتشر میشه، نکته هم بگم تو پرانتز باز کنم، ببین مسئله فقط مسئله که جامعه ما نیست، من همین فکر کنم چند هفته پیش عرض کردم، داشتم تو اخبار می‌دیدم که رادیو گوش می‌کردم، گفت یه شب سال نو میلادی یه پیامکی رفته بود، یه توی شبکه اجتماعی خبری رفته بود در فلان میدان شهر مثلا جشن و پایکوبی، ملت چند هزار نفر رفته اون تو میدان، دیدن خبری نیست، سر کار رفته بودن. یعنی در کل دنیا مردم وقتی قوه عاقلشون تضعیف میشه هر خبری رو و هر چیزی رو میپذیرن. الان در کل دنیا کلاهبرداری مجازی وجود داره، اخبار جعلی وجود داره، تا مادامی که مردم نمیتونن درست فکر کنن قدرت رو از این استفاده میکنن. ببینید من به جای اینکه شلیک کنم و نیروی نظامی طرف از بین ببرم، فکر اونو جوری تغییر میدم که اصلا تو میدان جنگ رو بر من نایسته، کاری میکنم که خودش از درون شروع کنه اون حکومت خودشو دچار اسقاط کنه. حالا ببینید کشوری مثل کشور ترکیه که همسایه ما هم هست، اون اومده شبکه فارسی زبان تاسیس کرده، اصلا بحث جنگ نیست. کشورها وقتی میخوان رو همدیگه اثر بدن، موازنه قدرت تشکیل بدن، شروع میکنن برای اون مخاطب محتوای رسانه‌ای آماده میکنن. خب ما وقتی که تو آماده شدن برای بفخشید برای تعبیر بهتر بخوام میگم برای مواجهه با مردم خودمون، از رسانه‌های دشمن عقب میافتیم، نگیم دشمن، از رسانه‌های رقیب خودمون عقب میافتیم. خبر شهید رئیسی میخواد بیاد، کم کم این اینقدر اخبار جعلی و اخبار زرد از رسانه‌های رسمی با منتشر میشه، مردم دیگه اصلا به این اعتماد نمیکنن. سید حسن نصرالله شهید میشه، سنوار همینطور و کسای دیگه. شما این اخبار مهمی که تو این چند ماه اخیر داشتیم، گاهی اوقات ما این باید از زبان یه رسانه دیگه بشنویم. مردم کم کم عادت میکنن که اون خبر رو از جای دیگه به دست بیارن، متوجه هم نیستن که اون رسانه محض رضای خدا موش نمیگیره، اون یه قصدی داره که اینطوری داره خبر رسانه میکنه، اون جای خودش اون افکار مسموم خودش هم منتقل میکنه، ولی اون که طبیعتاً دشمن که عاشق چشم ابروی ما نیست. مسئله ما اینجاست که رسانه های ما و مسئولین رسانه ما، حالا این مسئول رسانه میتونه یک حتی منبری باشه، میتونه یک تهیه کننده سینما باشه، میتونه یک مجری تلویزیون باشه، هر کسی که یه شأن اینچنینی داره، وقتی ما شفافیت، شجاعت، صراحت، صداقت، این اصول اطلاع رسانی و خبررسانی رو از دست میدیم، ما از گردون عقب میفتیم. مردم میخوان خبر رو داشته باشن، او ابایی نداره که دروغ منتشر کنه، ولی روایت سازی اولی که انجام میده اون رسانه. میخوان ببینن این اتفاقی که افتاد، اون موشکی که شلیک شد، اون انفجاری که انجام شد، اون آدمی که ترور شد چی بود، چی شد. وقتی سکوت خبری شکل میگیره و هیچ روایتی به هیچ نقلی منتشر نمیشه، ما عقب میافتیم، ما اخبار غزه رو از الجزیره متوجه میشیم، ما با اون روایت متوجه میشیم، ما خیلی از اخبار داریم. شما این الان متاسفانه خیلی از شبکه‌های داخلی ما هم اخبار رو از شبکه‌های عبری زبان به اصطلاح نقل میکنم، اون چقدر صادقه نمیدانیم. ما اگر یک به اصطلاح مجموعه رسانه‌ای قوی داشته باشیم و بتونیم رقابت سالم، رقابت سازنده داشته باشیم با مجموعه رقیب، به مرور زمان این مخاطب مردمی کم کم اعتمادشون برمیگرده. همونطور که آقای دکترم گفتن، بالاخره به خاطر خطاهایی که داشتیم، به خاطر قدرتی که رسانه‌های رقیب داشته، بخش زیادی از جامعه یه بدبینی براشون پیش اومده به رسانه‌های رسمی. این باید یه جایی تو یک محفل‌هایی حل بشه. وقتی این شفافیت نباشه و وقتی خیلی از شبهات و گره‌های ذهن مخاطب باشه، تو گام‌های بعدی هم با ما همراهی نمی‌کنن. مثل حالا مسئله چوپان دروغگو میشه که این دفعه بعد راست گفت و صداقت هم داشت، ولی خب چون سابقه بدی براش ترسیم شد، که البته ممکنه همش هم خودش مقصر نباشه، واقعا اون رو دروغگو خواندند، این سبب میشه که اون رسانه از رسانه رقیب جا میمونه و ما باید تو این زمینه اون اصول رسانه رو رعایت کنیم.
آقایتون اسماعیلی، برای این که توی این رقابت تنگاتنگ و بزرگی که وجود داره بین رسانه‌های مختلف در همه جای دنیا، کشور ما با کشورهای همسایه یا حالا دورتر، و یک رقابت بزرگی وجود داره بین رسانه‌ها، ما باید چه بکنیم که بتونیم توی این رقابت بزرگ سخت تنگاتنگ که نیاز به یک تخصص هم داره، همونطور که شما بهش اشاره کردید، چه دستورالعملی میشه داد، چه راهکارهایی میشه داد برای اینکه ما توی این رقابت قافله رو نبازیم؟
ببینید، من میخوام از یه واژه استفاده کنم، شاید قبلا هم اشاره کردم جای مختلف. ما باید نسبت به مخاطبمون یه ذره غیرتمندتر برخورد بکنیم. ببینید، اگه یه سوپرمارکتی تو محل شما باشه که شما خبر داشته باشی که این جنساش تاریخ مصرف گذشته است، مثلا لبنیاتش آلوده است، نظافت نداره، یا به هیچ عنوان به خانوادت اجازه نمیدی که از اونجا برن خرید بکنن، میگی برید دوتا کوچه اون ورتر از مثلا مغازه فلانی خرید بکنن. ما گاهی اوقات من حس میکنم که خیلی برای ما مهم نیست که مخاطب ما داره از سوپرمارکت دشمن خرید میکنه، و این خیلی بده. اگه ما برامون موضوع مهم شد، بعد میگیم که خب ما الان چیکار بکنیم که بچه های ما از ما خرید بکنن؟ یعنی ما باید شب خواب نداشته باشیم اگه بفهمیم که مثلا همسایه ما داره یه دیش جدید نصب میکنه، یا مثلا دوست ما داره از یه رسانه طرف مقابل ما داره استفاده میکنه. این حساسیت مقدار ضعیف شده، من حس نمیکنم. و اگه این حساسیت برگرده، بعد ما میریم دنبال این که خب ما چیکار بکنیم که همه بشینن رسانه ما رو ببینن. و این که بخوان همه بشینن رسانه ما رو ببینن، من منظورم فقط شبکه‌های تلویزیونی خودمون نیست، ما رسانه‌های مختلف داریم، خبرگزاری مختلف داریم، نشریات مختلف. چی شده، چه به سر ما اومده که مخاطب ما همه این رسانه ها رو گذاشته کنار؟ شما میدونید توی رسانه های اردوگاه انقلاب شاید مثلا دوربر 200,000 نفر دارن الان کار میکنن، و حاصل زحمت این 200,000 نفر به چشم نمیاد. چرا به چشم نمیاد؟ به خاطر اینکه مخاطب داره از یه جای دیگه داره خرید میکنه.
اول ما باید بیان بگیم که آقا اونجا اگر خرید بکنین، این معایب رو و این مزایا رو داره.
نه نه نه، من حرفم اینه، اول موضوع باید برای ما مهم باشه. ببینید، الان دنیا از قدرت موشکی ما میترسه. یعنی ما وقتی که وعده صادقی 1 و 2 رو اجرا کردیم، همه دنیا فهمیدن که ایران به لحاظ نظامی این توانمندی رو داره. خب من از شما سوال میکنم، آیا این توانمندی رو ما با آدمای متوسط پیدا کردیم؟
قطعاً خیر.
حتما با بهترین همون پیدا کردیم. بله. یعنی حتما اومدیم وسواس به خرج دادیم و نخبه هامون رو جذب کردیم، بردیم توی صنایع موشکیمون، تو صنایع نظامیمون، و همینطور فقط مسئله نظامی نیست، تو هوافضا هم همینطور. بله. تو نانو تکنولوژی هم ما رتبه جهانی بزشکی داریم، در حوزه پزشکی الان ما واقعا داریم جزو کشور. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما در باز نکردیم گفتیم بگیم آقا هر آدم بی سوادی میتونه بیاد بره بشینه تو کلاس دانشگاه، بره پزشک بشه. یه فیلترهایی گذاشتیم برای این که بهترین ها برن. الان این فیلتر وجود نداره. یعنی الان در حوزه رسانه من فکر میکنم که یه کسانی وجود دارن که اینا مایه سرشکستگی ما هستن. یعنی این آدم ها نه تنها عرضه جذب کردن مخاطب ندارن، بلکه اون حاصل زحمت اون 200,000 نفر دیگه‌ای که دارن شبانه روز زحمت میکشن، این به هدر دارن، اونم دارن به هدر میدن. یعنی ما باید یه شبکه کنترل نظارت خیلی جدی داشته باشیم، بگیم آقا فلان خبرگزاری، من نمیخوام اسم ببرم چون دوستان ما هستن دارن همه جدا کار میکنن، آیا این برنامه تلویزیونی، آیا این برنامه رادیویی، آیا این شبکه رادیوی گفتگو، این برنامهش چقدر اثر بخشی داشته، چقدر تونسته با مخاطبش ارتباط بگیره، یا این خبرگزاری یا این روزنامه که داره با پول بیت المال داره میشه.
این فقط برامون تولیده مهم نباشه، اینکه چه اثری گذاشته
هم بهش توجه بکنه. کاملا کیفی‌سازی باید در سرلوحه کار رسانه ما قرار بگیره. ببینید مردم ما مردم خوشمزه خوری شدن در حوزه رسانه. یعنی این نیست که شما هرچی پخت و پز کنید بذارید جلوشون، چشمشونو ببندن مصرف کنن برن،
چون دست برای انتخاب بازه،
چون اون کنترل دستش 2000 تا کانال میتونه جابجا کنه،
هر کدوم خوشمزه تر بود قولش،
هر کدوم خوشمزه تر بود، هر کدوم جذابیت بصری داشت،
من
هر کدوم به قول آی دکتر اون دقت و سرعت بیشتری داشت، هر کدوم زودتر تونست بگه آقا این انفجاری که اتفاق افتاده این کار کی بوده، اگه ما گفتیم از ما میشنوه، اگه ما تحلیل کردیم تحلیل ما رو قبول میکنه، اگه ما هی نشستیم و صبر کردیم و هی زیرنویس رفتیم و هی آگهی تبلیغاتی پخش کردیم، فوری میره یه جای دیگه خریدش رو میکنه و میره.
چون در عصری هم هستیم که عصر ارتباطات هست و عصر سرعت و تکنولوژی و کسی منتظر نمیمونه و خبر رو به دست میاره. آقای دکتر مهدزاده بزرگوار یه نکته رو اشاره کردین، گفتین که مخاطب باید بتونه فکر بکنه و بتونه اون قدرت تعقل رو داشته باشه. چطور میتونیم این قدرت رو به وجود بیاریم؟
خب ببینید باز برگردم به اون حرف اولم که بخشی از مسئله تربیت رسانه‌ای و زیست رسانه‌ای ما برمی‌گرده زندگی طبیعی ما. وقتی که مثلا بذار صداقت من مثال بزنم، دروغگویی در فضای مجازی در فضای مجازی رخ نمیده، تو زیست عمومی باید این صداقت ارزشمند باشه که بعد تو فضای مجازی حفظ بشه. وقتی تفکر فکر کردن در فضای عمومی و در نظام تعلیم تربیت ما در فضای خانواده ما محترم شمرده بشه، وقتی ما اجازه بدیم که آدم ها فکر کنن، نقد کنن، اشکال کنن، ببینید شبکه اجتماعی چرا جذابه؟ چون مادر یا پدر وقتی حرف میزنه توقع نداره که بچهش نسبت به اون اظهار نظر بکنه، ولی همون بچه وقتی میتونه شبکه اجتماعی میتونه در مورد همه چیز اظهار نظر کنه. البته اون دومی هم خطاست، یعنی ما حق نداریم هر جایی در مورد هر چیزی که میدانیم یا نمیدانیم، خود این یه فرهنگ، این که ما یاد بگیم در هر حوزه ورود نداشته باشیم، به هر چیزی فکر نکنیم. یکی از کارهایی که رسانه میکنه این هستش که ما رو دچار اورلود داده و اطلاعات میکنه، یعنی اینقدر اطلاعات میریزه سر ما که مثلا بمبارا میکنه، مثلا نمیذاره ما فکر کنیم. یعنی اینقدر مثل یک ظرفیه که شما فرض کنید میخواین توش آش درست کنید، شما لبالب این رو پر از رشته آشی بکنید، اصلا دیگه مواد غذایی جا نمیشه، دیگه نمیشه این دیگو هم زد. وقتی که ذهن مخاطب ما به واسطه اون رسانه مخاطب، رسانه حالا دشمن رقیب هرچی که در نظر بگیریم، پر از اطلاعات شده به خاطر که ما کم کاری کردیم، یا اینکه ما یاد ندادیم که آقا اصلا رسانه یه حدی باید مصرف بشه، ما یه رژیم مصرفی داریم، فارغ از اینکه شما ضد انقلابی هستی، مذهبی هستی، غیر مذهبی هستی، ما همه نیاز داریم به تفکر، ما همه نیاز داریم که بخشی از زمانمون رو بذاریم برای خلوت و تأملی. ما اشباع اطلاعاتی، انقدر اطلاعات تو ذهن کودک و نوجوان ما هست که اگر حتی اون شفاف سازی رو میخوایم اجرا بکنیم اصلا توان اجرا نداره. من به نظرم این بخشی از این حتما تو نظام خانم، تو نظام تربیتی باید اجرا بشه و این سواد رسانی و تفکر انتقادی که عرض کردم نقطه آغازش تو همون خانواده است. یعنی ما باید پدر مادرها رو تجهیز کنیم تا بتونن فرزندان متفکری بار بیارن، باید تو نظام تعلیم و تربیت تو برنامه‌های ما این ارزشمند شمرده بشه. یه نکته کوچولو دیگه بگم، اونم این هستش که فارغ از این ما باید تو روایت سازی گام اول رو برداریم. من می‌خوام یه مثالی بزنم، نمی‌دونم چقدر حالا درسته غلط، ولی بزنم. ببینید مثلا نظام پهلوی، ببینید سیستم پهلوی رو با تمام خیانتایی که داشتن، ما الان تو شبکه‌های اجتماعی مختلف و توی رسانه‌های مختلف می‌بینیم که داره پاکسازی میشه و خیلی جذاب و خوب راه میشه. برای چی؟ برای اینکه ما تو این سال‌ها خیلی ساده انگارانه از کنارش گذشتیم. ما روایت اول رو و روایت صادقانه رو از خوبی و بدی اون ساختار نگفتیم و چون نگفتیم و عقب افتادیم، الان داره اون مخاطب ما از یه جای دیگه دریافت میکنه. اون وقت این دیگه اصلا اگه بخواد فکرم بکنه با همون داده های اون روایت سازی فکر میکنه و ما میدان رو میبازیم.
بسیار جناب دکتر اسماعیلی، به عنوان جنبندی در حد کوتاه 15 ثانیه 20 ثانیه جنبندی خیلی کوتاه باشه.
من کوتاه این که آقای ترامپ تا چند روز دیگه بالاخره میشن رو صندلی ریاست جمهوری آمریکا، یه آدرس غلطی رو دارن میدن که قراره که مثلا جنگ بشه، حمله بشه. اصلا این اتفاقات نیست. به نظر من با اومدن آقای ترامپ اون حجم جنگ نرم افزایش پیدا میکنه و ما باید به جای اینکه تمرکز بکنیم روی بحث موضوعات حاشیه‌ای، بیایم واقعا وارد فضای آسیب شناسی جنگ نرم در کشور بشیم.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر علی محمد اسماعیلی بزرگوار، کارشناس محترم رسانه و عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، و جناب دکتر سجاد مهدی‌زاده عضو محترم هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات. و سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان که تا پایان این گفتگوی فرهنگی هم همراه ما بودید. تا فردا شب و یک گفتگوی فرهنگی دیگر، خدا یار و نگهدار.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
قدر این لحظه‌های قشنگی رو که میشه کنار بچه‌ها ساخت،
بابایی گرمم شد دیگه، هنوز آماده نشدیم.
قربونه دختر گلم برم، خب بیا در باز بذار دیگه،
بیامون تا مامان آماده بشه بریم.
آخیش خنک شدم.
اه کتابو کی انداخت؟
نه این کارو نکن، نه چرا صدامو نمیشنوی؟
مامانی؟
خب بابایی، اتاقم اینجوری سرد نمیشه؟
قربونت برم، عیب نداره، ما که شومینه و بخاری داریم.
بابا بزرگ تو رو خدا کمکم کن، چرا صدامو نمیشنوین؟ بابا بزرگ، مامان.
خب من آمادم، بریم.